نتانیاهو و مهندسی ایدئولوژیک تروریسم. محمد رضا کریمی. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دو اثر کلیدی خود، صلح پایدار و تروریسم چگونه غرب میتواند پیروز شود، کوشیده است تا دستگاهی ایدئولوژیک برای بازنویسی تاریخ، پاکسازی سیاسی خشونت استعمارگرایانه صهیونیسم و برای توجیه ماشین کشتار و اشغالگری اسرائیل، گفتمانی هژمونیک فراهم آورد. این دو نوشته را نمی توان تحلیل یا تاریخ نگاری خواند، بلکه باید آن دو را به عنوان اسناد ایدئولوژیک و ذیل سامانه ای گفتاری که به شکلی صیقل خورده تاریخ را به ابزار خشونت سیاسی بدل کرده، دروغ را به امر اخلاقی پیوند زده و ترور دولتی را به زبان انسان دوستی ترجمه می کند فهمید. نتانیاهو در این آثار خود را فراتر از مقام یک سیاستمدار و چونان یک پیشگوی حقیقت، یک سوژه حامل فرمان تاریخی و یک قومشناس آگاه به سرنوشت ملت‌ها معرفی می‌کند. او در مقدمه صلح پایدار با روایتی آمیخته به اندوه قومی خود را وارث رنجی چند هزار ساله می‌نامد که باید به سرزمین قوم یهود بازگردد. این بازگشت آنگونه که از کنه گفتمان او بیرون می جهد، نه بازگشت به سرزمین، بلکه بازگشت به سلطه است. سلطه ای که خود را نه به عنوان امری تحمیلی، بلکه به عنوان حق طبیعی امنیت عرضه می کند. نتانیاهو می نویسد، اگر در نیمه اول قرن بیستم دولت یهودی وجود داشت، هولوکاست اتفاق نمی افتاد، و اگر بعد از آن دولتی نبود، دیگر یهودی باقی نمی ماند. این جمله به ظاهر دفاع از بقا، در واقع یک سازوکار هژمونیک برای اخاذی اخلاقی از قربانیان گذشته و توجیه جنایت علیه قربانیان امروز است. در این گفتار حافظه تاریخی به سلاح ایدئولوژیک و رنج گذشته به زبانی برای تبرئه خشونت فعلی بدل شده است. این همان منطق استعمار قربانی محور است که استعمارگر با استناد به آن و در واقع با سلاح قربانی بودگی بر قربانیان تیغ می کشد. چنانچه آشکار است، مسئله فراتر از توجیه خشونت می باشد. در بنیان نظری نتانیاهو، ایده دولت یهودی با دو مفهوم بنیادین پیوند می خورد. اول، ملتی از لا و ابدی که هیچ تناقض درونی ندارد. دوم، سرزمینی طبیعی که با اراده الهی به این ملت اختصاص یافته است. این دو ایده اسطوره هایی برای حذف تاریخ فلسطین، حذف ساختارهای طبقاتی، تبعیض‌آمیز و نجات پرستانه ای که دولت اسرائیل بر مبنای آن ساخته شده و در کل ابزارهایی برای حذف تاریخ واقعی هستند. در همین راستا مفهوم تروریسم در نزد نتانیاهو را نمیتوان ذیل تحلیلی از خشونت به عنوان پدیده ای سیاسی برشمرد، چرا که آن را به عنوان ابزاری برای اخراج سیاسی دشمنان از حیطه مشروعیت به کار برده است. او در تروریسم چگونه غرب میتواند پیروز شود، با تعریفی به ظاهر روشن اما در واقع کاملا ایدئولوژیک از تروریسم، عملاً هر نوع مقاومت علیه اشغالگری و سنخ‌های گوناگون خشونت را به شر مطلق بدل می‌کند. تروریسم قتل نظاممند آمدانه بیگناهان برای اهداف سیاسی است. جمله ظاهراً معصومانه پرسش‌های اساسی را پاک می‌کند. اینکه چه کسی تعیین می‌کند که بیگناه کیست؟ چه کسی مشروعیت هدف سیاسی را و با کدام سنجه‌ها تعریف می‌کند؟ و چه کسی صلاحیت دارد ترور را به اقدامی بچسباند یا نچسباند؟ نتانیاهو بیان نموده که فقط دولت‌ها چنین نقشی را می‌توانند ایفا کنند. فقط ساختارهایی که ما آنها را مشروع می دانیم. در نتیجه در حالی که کشتار ارتش اسرائیل، قتل عام در غزه، محاصره و اشغال تنها دفاع از امنیت خوانده می شود، هر نوع مقاومت فلسطینی، هر شکل از خیزش مردمی و هر شکل از خشونت پاسخگو در برابر خشونت استعمار به تروریسم تقلیل می یابد. اینجاست که ما با شکلی تمام عیار از ایدئولوژی امنیت مواجه می شویم. جهانی که در آن امنیت تنها برای دولت‌های امپریالیستی معنا دارد و زندگی تنها وقتی ارزش دارد که تحت نظم موجود قرار گرفته باشد. یکی از بنیادین ترین عناصر ایدئولوژیک در کتاب صلح پایدار، استراتژی ای است که می توان آن را استعمار از طریق حافظه نامید، یعنی بازنویسی گذشته به نحوی که خشونت حال حاضر در چشم مخاطب مشروع جلوه کند. نتانیاهو در سراسر کتاب خود کوشیده است تا نه تنها تاریخ را به روایت صهیونیسم تقلیل دهد، بلکه هر امکان تاریخی بدیل، هر چشم انداز متفاوتی از همزیستی، مبارزه یا مقاومت را نیز حذف کند. او در این معنا صهیونیسم را فراتر از پروژه‌ای سیاسی قرار داده و آن را به منزله تلاشی برای نابودی حافظه فلسطینی، تاریخ عربی و هر غیر یهودی صهیونیستی ای که در این سرزمین زیسته تعریف می کند. او در فصل نخست کتاب با عنوان ظهور صهیونیسم بی هیچ اشاره‌ای به پویایی‌های سیاسی، دینی، طبقاتی یا چند قومیتی جامعه یهودی در طول قرن‌ها کوشیده تا چنان روایتی از تاریخ خلق کند که در آن ملت یهود به مصابه یک پیوستار همبسته و از لا از دل خاک اسرائیل یا به زعم او یهودیه برخواسته و به اجبار از آن بیرون رانده شده است. این تصویری است مبتنی بر اسطوره سازی نژادی از بازگشت که به گفته ادوارد سعید نه یک حرکت تاریخی بلکه یک ابزار سیاسی برای پاکسازی بومیان است. حذف تاریخ تنها به حذف فلسطینیان در گذشته دور محدود نمی شود، بلکه با حذف تاریخی پروژه های همزیستی، مبارزات عدالت طلبانه یهودیان ضد صهیونیست و حتی نادیده گرفتن نقش قدرت‌های امپریالیستی ای چون بریتانیا و ایالات متحده در مهندسی بازگشت یهودیان ادامه می‌یابد. در سراسر کتاب نتانیاهو از پروژه صهیونیستی با زبانی یاد می‌کند که کاملاً از استعاره‌های الهیاتی و نجات بخشانه بهره می‌برد. جملاتی مانند ما ملت یهود پس از قرنها در بدر بودن خانه من را باز پس گرفتیم در کتاب صلح پایدار، این باز پسگیری دقیقاً همان چیزی است که با نگاهی ژرف‌تر به آن در میابیم که نه در برگیرنده بازگشت به خانه، بلکه تصاحب خانه دیگران و تبدیل آن به دژ نظامی بوده است. به همین ترتیب نتانیاهو در فصل‌هایی چون اسب تروا و نظریه مرکزی فلسطینی می‌کوشد تمام گفتمان سیاسی فلسطینیان را به یک پروژه تحریفگر، ضد یهود و تروریستی تقلیل دهد. او اشاره‌ای به استعمار بریتانیا به انتقال اجباری جمعیت یا به اشغال نظامی نمی‌کند. در عوض تاریخ فلسطینیان به کاریکاتوری از خشونت و دشمنانی ذاتاً نفرت پراکن، غیر عقلانی و افراطگر بدل می شود. این نوع بازنمایی را می توان نمونه کلاسیک از آن چیزی دانست که والتر بنیامین تاریخ نویسی فاتحان نامیده است. این نوع تاریخ نویسی زمان را از خط سیر واقعیش خارج کرده و آن را در خدمت نجات ابدی فاتحان قرار می دهد. همزمانی ای که در آن هم گذشته و هم آینده به تضمینی برای سلطه حال بدل می شوند. در همین راستا نتانیاهو لحظه تأسیس اسرائیل را نه درون تاریخ بلکه بیرون از آن و چنان تحقق وعده ای الهی که به رغم تمامی توطئه ها و دشمنی ها باید رخ می داد و رخ داده است می نشاند. با این کار او هر گونه بحث درباره مشروعیت، حقوق بشر یا عدالت را از حوزه عقلانیت خارج کرده و به ورطه الهیاتی غیر قابل مناقشه می افکند. این همان نقطه ای است که ایدئولوژی صهیونیستی از حالت دفاعی خارج شده و به موتور اصلی تهاجم تبدیل می شود. حافظه تاریخی که از طریق این روایات بازسازی می شود، حافظه ای برای حذف و سلب امکان یادآوری است. حذف فلسطین، حذف همزیستی، حذف امکان مقاومت و حذف هر چیزی که با پروژه نژادی دینی صهیونیسم ناسازگار است. کتاب تروریسم چگونه غرب میتواند پیروز شود که به همت نتانیاهو گردآوری و منتشر شده ورای مجموعه مقالاتی به هم وصل پینه شده، مانیفستی ایدئولوژیک برای بازتعریف جهان از منظر دوگانه امنیت و خطر، غرب به مسابقه قربانی بیدفاع و دشمنانی نامرئی، خشن و ناانسان که در حال تهدید تمدنند می باشد. این کتاب یکی از مهمترین نمونه های بازنمایی لیبرال نظامی از خشونت است که با استراتژی انسان زدایی دشمن و تطهیر دولت عمل می کند. در ادامه با دعوت از چهره هایی چون جورج شولتز، دانیل پاتریک موینیهان، جین کرک پاتریک و برنارد لوئیس تلاشی هماهنگ برای خلق روایت واحد از خشونت دارد. خشونتی که همیشه از آن سوی مرزها می آید، همیشه توسط دیگری صورت می گیرد و همواره تهدیدی برای غرب است. حتی زمانی که اعترافاتی ضمنی درباره همکاری دولت‌ها با تروریست‌ها صورت می گیرد، این اعترافات به گونه ای سازمان می‌یابند که وضعیت را به دوگانه دموکراسی‌های خوب و رژیم‌های بد تقلیل دهد. حقیقت آن است که این گفتمان نه با تروریسم مخالف است و نه خواهان نابودی آن بوده، بلکه در حال مهندسی تروریسم است. تروریسم برای این دستگاه کارکردی دوگانه دارد. اول، تولید ترس درونی برای توجیه کنترل، نظارت و گسترش نهادهای امنیتی. دوم، تولید مشروعیت خارجی برای جنگ، اشغال و دخالت‌های نظامی. در واقع آنچه در این کتاب برجسته می‌شود، صنعت ترس است. صنعتی که با سرمایه‌گذاری سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی سوژه‌هایی تولید می‌کند که باید نابود شوند. دشمنانی فاقد چهره، فاقد زبان، فاقد عقلانیت و در یک کلام ناانسان که تنها پاسخ ممکن به آنها بمباران، بازداشت، شکنجه یا حذف فیزیکی است. این روند عادی سازی خشونت دولتی به واسطه اخلاق گرایی است. ما بمب می‌ریزیم چون آنان ناانسانند. ما زندانی می‌کنیم چون تهدید وجودی اند. ما اشغال می‌کنیم چون آنها از حکومت بر خود ناتوان هستند. این اخلاقی سازی سرکوب از طریق اهریمنی سازی دشمن برآمده از همان منطقی است که استعمار کلاسیک از آن بهره می‌برد. آنگونه که در هر دو کتاب صلح پایدار و تروریسم چگونه غرب می‌تواند پیروز شود باستاب یافته، نقطه مرکزی دستگاه گفتمانی نتانیاهو شکلی نهادینه از انسان زدایی از فلسطینی ها بر پایه تقسیم بندی نژادی است. نتانیاهو با زبانی به ظاهر متمدن، دیپلماتیک و اخلاقی به بازنمایی فلسطینیان به عنوان جمعیتی تمدن ناپذیر، تهدیدگر، دروغگو و فاقد ارزش زندگی انسانی می پردازد. وجه مشترک این گفتار را از گفتارهای کلاسیک نژاد پرستانه قرن 19 هم دقیقاً همین تکرار استعاره های عقب ماندگی تمدنی، خشونت ذاتی و ناتوانی در اداره خیش است که امروزه به زبان امنیتی، حقوقی و ژئوپلیتیکی بازنویسی شدند. در صلح پایدار، او صراحتاً از اعراب به عنوان کسانی یاد می کند که حتی پس از دهه ها صلح طلبی اسرائیل هنوز قادر به پذیرش حق موجودیت ما نیستند. صلح پایدار، صفحه 325. در همین جمله تصویری بنیادین ساخته می شود. اسرائیل، صلح طلب، عقلانی، مدرن، قربانی. فلسطینی، نفیگرا، خشونت طلب، فاقد عقلانیت دیپلماتیک. این تصویر افزونه بر توجیه اشغالگری، مرزهای حقوق نیم بنده تا کنونی انسانی را نیز زیر پا می گذارد. بنابر باور نتانیاهو، انسان تنها کسی است که تابع بودن خود را در نظم ژئوپلیتیکی غربی بپذیرد. هر کس این نظم را رد یا به چالش بکشاند دشمن است و هر دشمنی به لحاظ وجودی تروریست و هر تروریستی به لحاظ ماهوی نابودی پذیر است. جودیت باتلر در کتاب چارچوب‌های جنگ چه زمانی زندگی قابل سوگواری است می نویسد که قابل سوگواری بودن یکی از معیارهای بنیادین انسان شمردگی در نظم لیبرال غربی است، گفتمانی که نتانیاهو نماینده آن می باشد. به دنبال حذف کامل سوگواری برای فلسطینیان بوده است. کشته شدگان فلسطینی، کودکانی که در بمبارانها نابود می شوند، زنان در اردوگاه های پناهندگان، قربانیان جنگ افزارهای شیمیایی و بمب های خوشه‌ای، همه از حوزه سوگواری و در نتیجه از حوزه انسانیت بیرون رانده می شوند. در هیچ جای این دو کتاب حتی یک اشاره انسانی به زیست فلسطینیان وجود ندارد. تنها کلماتی که در توصیفشان تکرار می شوند عباراتی چون تهدید، نفرت پراکن، حمله کننده و مخرب است. این انسان زدایی تنها ابعاد فرهنگی یا زبانی ندارد. یکی از خطرناکترین نتایج آن مشروع سازی یک رژیم تمام عیار آپارتاید است. همان گونه که بسیاری از گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و حتی گزارش‌های سازمان ملل تأکید کرده‌اند، ساختار حاکم بر فلسطین اشغالی شکلی از تبعیض ساختاری، اخراج، محدودسازی حقوق مدنی، کنترل منابع آب، تخریب محیط زیست، کنترل آمده شده افراد و نابودی برنامه ریزی شده زیستگاه فلسطینیان است. این ساختار برای نتانیاهو نه فقط مشروع بلکه ضروری و طبیعی است. در کتاب تروریسم، زمانی که از راهکارهای مقابله با خطر فلسطینی سخن می‌گوید، زبانش به طرز چشمگیری به زبان یک فرمانده نظامی در دوران استعماری شباهت پیدا می‌کند. مبارزه با تروریسم نیاز به ابزارهای بازدارنده دارد، از جمله ممانعت از تحرکات، ایجاد مناطق امنیتی و هدفگیری فرماندهان. تروریسم، صفحه 203. این زبان نه تلاشی در راستای تعریف و تحقق امنیت، بلکه دستور تصفیه است. در پس واژگان سرد و استراتژیک، تصویری از مدیریت یک جمعیت مازاد وجود دارد که بر اساسش آنها که نمی توانند در نظم موجود جهانی جای بگیرند باید مهار، کنترل یا نابود شوند. این گونه است که خشونت برای نابودی دیگری به نام بقای خود از طریق سازوکارهای گفتمانی نتانیاهو مشروعیت یافته و فراتر از آن ضروری، اخلاقی و رهایی بخش معرفی می شوند و از این گذر است که استعمار به نام دفاع از تمدن و اشغال ذیل صلح توجیه می شود. یکی از ترفندهای مرکزی بنیامین نتانیاهو در هر دو کتابش گره زدن پروژه صهیونیسم به گفتمان لیبرالیسم است. او کوشیده تا اسرائیل را نه تنها به منزله یک دولت ملت معمولی بلکه به عنوان پیشرفته ترین دموکراسی منطقه، نماینده تمدن غربی در خاورمیانه و دیوار دفاعی آزادی در برابر تروریسم جهانی معرفی کند. این بازنمایی فراتر از تبلیغ صرف در حکم مهندسی اصحان برای توجیه کامل پیوند میان پروژه صهیونیسم و نظام سرمایه‌داری جهانی و ساختار ژئوپلیتیک امپریالیستی غرب است. نتانیاهو در تروریسم چگونه غرب می‌تواند پیروز شود؟ بارها می نویسد که تنها اتحاد دموکراسی های غربی می تواند تروریسم را شکست دهد. اما آنچه به صراحت نمی گوید این است که منظورش از دموکراسی نظم کنونی مبتنی بر سلطه شرکت های چند ملیتی، بانک های جهانی، نهادهای امنیتی نئولیبرال و رژیم هایی که تابع سرمایه جهانی اند می باشد. در این گفتمان، تروریست هر کسی است که با این نظم مخالفت کند. آن فرد چه مخالف فلسطینی باشد یا کرد، چه چپگرای جهان سومی باشد یا زنی در حجاب یا مخالف پوشش اجباری در خیابانهای تهران باشد یا ناصره یا هر شهر دیگر خاورمیانه، همگی ذیل تروریسم دستبندی می شوند. به تعبیر نتانیاهو، تروریسم محصول فقر یا تحقیر نیست، بلکه نتیجه ایدئولوژی هایی است که به دنبال نابودی آزادی اند. تروریسم، صفحه 25. از نظر امثال وی، آزادی به رهایی مردم سرکوب شده اطلاق نمی شود و به معنی امنیت و حفظ وضعیت موجود است. نتانیاهو و همپالگی هایش از کرک پاتریک گرفته تا برنارد لوئیس در سراسر این کتاب گفتمان دفاع از دموکراسی را به ابزار مداخله نظامی و سرکوب بدل کردند. این گفتمان نسخه قرن 21 استعمار لیبرالی است که شعار مأموریت تمدن‌سازی سفیدپوستان را به مبارزه با تروریسم، حفظ ارزش‌های جهانی و دفاع از دموکراسی در برابر افرادگرایی ارتقا داده است. نکته مهم در این میان، نقش محوری اسرائیل در این پروژه است. نتانیاهو در صلح پایدار بارها تأکید می‌کند که اسرائیل نه فقط پناهگاه یهودیان، بلکه خط مقدم جهان آزاد در برابر اسلام رادیکال و تروریسم دولتی است. صلح پایدار، صفحه 341. در این خط همزمان چند استراتژی به کار گرفته شده است. 1. همسان سازی اسرائیل با جهان آزاد. 2. برساختن اسلام رادیکال به مصابه دشمن تمدن. 3. تبدیل دولت اشغالگر به سنگر دفاع از بشریت. این گونه است که به سان جنگ عراق که با شعار آزادی و سرنگونی دیکتاتور آغاز شد و با شکنجگاه های ابو غریب پایان یافت، دولت اسرائیل نیز از جنایات جنگی در غزه گرفته تا قتل روزنامه نگاران و دانش آموزان پشت سپر دفاعی لیبرالیسم جهانی پنهان می شود. صهیونیسم، به مصابه پروژه استعماری در بستر جهانی سازی نئولیبرالی نیازمند مشروعیت جهانی است. بنابراین پیوند ایدئولوژیکش با لیبرالیسم از حیث وجودی برایش ضرورت دارد. برخلاف استعمار کلاسیک که به برتری آشکار نژادی متکی بود، استعمار صهیونیستی نیاز دارد که خود را دموکراتیک، مدرن و غربی نشان دهد و از قبل این نمایش ضمن دلگرمی دادن به مخاطب غربی خشونت‌هایش را مستتر سازد. کتاب صلح پایدار برخلاف عنوانش نه درباره صلح بلکه درباره مصادره مفهوم صلح به نفع ساختار سلطه است. آنچه نتانیاهو در این اثر عرضه می کند، طرحی برای پایان بخشی به خشونت نبوده و نسخه ای است برای استمرار اشغالگری تحت پوشش صلح دفاعی یا همان چیزی که او بارها از آن با عنوان صلح تضمین شده یاد می کند. در این روی کرد، صلح به معنای استقرار نوعی توازن قدرت است که در آن اسرائیل همچنان موقعیت برتر نظامی ژئوپلیتیکی و روانی خود را حفظ می کند. نتانیاهو در بخش‌های پایانی کتاب تصریح می کند که صلحی که در آن امنیت اسرائیل تضمین نشده باشد، صلحی نیست که دوام بیاورد. صلح پایدار صفحه 399. اما مسئله اینجاست که تعریف نتانیاهو از امنیت نیز کاملا یکسویه و نامتقارن است. در این تعریف امنیت اسرائیل به معنای برتری مطلق نظامی و امنیت فلسطینی ها در گرو تعهد به خلع سلاح و پذیرش وضعیت فرودستی طرح می شود. در هیچ جای کتاب امنیت فلسطینیان به عنوان امری مشروع به رسمیت شناخته نمی شود. فلسطینی ها یا تهدیدند یا مشکل، معضل یا در بهترین حالت جمعیتی که باید در چارچوب اقتصادی اجتماعی مدیریت شوند. از نظر نتانیاهو راه حل نهایی برای این وضعیت استناد به حق تعیین سرنوشت نبوده و بر ادغام اقتصادی محدود و خودگردانی اداری در چارچوب امنیتی اسرائیل استوار یافته است. صلح پایدار صفحه 405. بدین ترتیب صلح پیشنهادی او در واقع صورتی از همان نظم آپارتاید است که بر اساس آن اسرائیل حق کنترل را برای خود نگه داشته و اداره روزمره فقر و محاصره بر دوش فلسطینیان افکنده می شود. این تصور از صلح شکلی از استمرار استعمار با سازوکارهای جدید است. همانطور که در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید می کوشید با تقسیم بندی های منطقه‌ای، خودگردانی ساختگی و واگذاری وظایف اداری به سیاهان ساختار سرکوب را به صورت صلح آمیز حفظ کند، نتانیاهو نیز می کوشد اشغال را در قالب ترتیبات امنیتی پایدار جا بیندازد. نتانیاهو در تلاش است تا در چنین قالبی خشونت اسرائیل را پنهان ساخته و همزمان هر مطالبه فلسطینی را تهدیدی علیه صلح جلوه دهد. آشکار است که چنین صلحی به معنای خفه کردن خواست عدالت است و هیچگاه شکل نخواهد گرفت. پنجشنبه 29 خرداد 1404 مصادف با 19 ژوئن 2025 منتشر شده در شماره 6 از سری دومه روزنامه.